بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ضمن تقدیم سلام خدمت همه بزرگواران، بحث ما در رابطه با فقه پزشکی رسید به یک فصل جدیدی که شرایط عوضین را بخوایم بحث کنیم. حالا قبل از آن که ما بخوایم در باب شرایط عوضین مطلبی را تقدیم حضور شما بکنیم، یه نکته ای را امروز طرح میکنیم و شاید یکی دو روز سیر بحثمون به یه سمت دیگری برود و دوباره انشاءالله برمیگردیم به بحث خودمون. در زمینه فقه پزشکی که عرض کردیم، فقه پزشکی اگر همون اخلاق پزشکی که در اروپا و آمریکا میگن نباشد از نظر موضوع و به شما که عرض کنم محتوا و مسائل، حداقل باید بگیم که ارتباط بسیار بسیار نزدیکی با فقه پزشکی داره. این مسئله که گفتیم قبلا و در موردش صحبت کردیم، حالا میخوام یک گزارشی هم از یک قضیه‌ای که رخ میده داره در کشورمون خدمتون عرض کنم، که یک دائره المعارفی در رابطه با اخلاق پزشکی از طرف وزارت بهداشت درمان در شرف تدوین و تکوین هست، که این دائره المعارف ظاهراً 600 تا مدخل براش الان تعریف کردن، یعنی 600 مقاله تقریبا درش جا میگیره و یه سری از این مقالات مربوط به فقه پزشکی هست که حداقل 3 تا مقاله باید تنظیم بشه. یکی اصول فقه پزشکی اسمش گذاشته، یکی قواعد فقه پزشکی و یکی هم مسائل فقه پزشکی، که اینا بایستی در زمینه مسائل، حالا شاید اون مقاله به حسب عناوین مسائل مختلفی که هست یه خورده متعدد هم بشه، ولی مجموعاً حالا به نظر میاد در این دائره المعارفی که به صورت به اصطلاح دیجیتال میگن، نمیدونم الکترونیک میگن، آنلاین میگن، صد جور به اصطلاح اسم و حیثیت داره، این یه دوره‌ای تقریباً فقه پزشکی به صورت آنلاین در اختیار دانشجویان علوم پزشکی قرار میگیره. خب برای تدوین این مجموعه یه مقاله تحت عنوان اصول فقه پزشکی از بنده خواستن که این را تدوین بکنم، به صورتی که ما در یک مثلا مجموعه 10-15 صفحه‌ای 6-7 هزار تا کلمه بیشتر نشه، بتونیم اصول فقه را برای اینایی که حالا مخاطبان غیر حوزوی هستن چی تعریف و توضیح بدیم. خب ما هم یک کاری کردیم با همکاری بعض از دوستان محترم، این مقاله اصول فقه پزشکی تقریبا آماده شده، الا این که خاطر این که میخواد بارگذاری بشه به ما گفتن نگاه آخری را باید بهش بیاندازید و بنده هم واقعا احساس کردم که فرصت این که بخوام جداگانه این را بخوام مطالعه کنم و وقت بگذارم برام نیست. اینه که به نظرم رسید خیلی خوبه حالا ما بحث اصول نمی کنیم، حداقل این مقاله اصول فقه پزشکیمون که یه معرفی خیلی به اصطلاح خلاصه و مقتضب از به شما که عرض بکنم اصول فقه هست، تو همین مباحثه خودمون مطرح کنیم و یه چند روزی یه نگاهی بهش انداخته باشیم که بتونیم به اونام بگیم آه نه نگاه خودمون تنام نبود، نگاه چندین نفر از فضلا و محترمین هم به این تعلق گرفت و نهایتا یه چیزی حالا به اون دوستان ارائه بدیم. این مسئله در باب قواعد فقه پزشکی هم ممکنه دوباره بخواد رخ بده که اون هم حالا ببینیم به کجا میرسیم. و خب حالا متاسفانه ما وقتمون قدر درگیر حالا مسائل مختلفی میشه که فرصت فحص و بحث علمیمون خیلی محدود شده. حالا بنده دیشب یک کمی این مقاله را مرور کردم و یک به اصطلاح سخنرانی دیگری برای همایش ملی اخلاق پزشکی که به اصطلاح در دانشگاه علوم پزشکی کرمان امسال برگزار میشه، به نظر خودم 6 ساعت مطالعه و کار علمی کردم و به نظرم هم قد شد. خب بیش از این دیگه حالا نمیشه، یعنی صبح هم درس و بعد کارهای مختلف دیگری هم که هست، این امکان پذیر نیست. به همین جهت این به اصطلاح همراهی را هم دوستان میکنن، این مقاله را هم بعدن من میگم که جناب آقای اسدی بارگذاری کنن مثل همون کتاب، این هم یه نگاهی بهش بیاندازید، به شما که عرض کنم و خودتونم تو مباحثه میتونید ازش در مورد همینم یه بحثی بکنید دیگه. خب حالا این به اصطلاح مقدمه بحثمون. مسئله دیگری که داریم اینه که این بزرگوارانی که سرفصلها و مدخلهای دانشنامه اخلاق پزشکی را نوشتن، عنوانی که قرار دادن اصول فقه پزشکی هست. ما اصول فقه میدونیم، اصول فقه پزشکی هم آیا یه چیز جداگانه ای داریم؟ به نظر من میاد که بزرگواران چون یک اصطلاحی در اخلاق پزشکی بوده به نام اصول اخلاق پزشکی، یک خلط مبحثی براشون پیش آمده که چطوره که اونجا میگیم اصول اخلاق پزشکی، حالا یه فقه پزشکی هم داریم میگیم اصول فقه پزشکی. در رابطه با اصول اخلاق پزشکی که قبلا هم بنده توی همین مباحثات امسالمون یه اشاره‌ای کردم، 4 قاعده هست. یکیش قاعده لازرره. شما لازرر را جز اصول که نمیدونید، یعنی قاعده لازرر اسمش میگذارید و عرض میرسید توی هر کتابی میخوایی شما ازش بحث بکن، ولی این قاعده فقهیه هست لازرر. یا مثلا قاعده احسان، ما علی المحسنین من سبیل، قاعدتون فقهیه. شما یه سری قواعدی دارید که همین قاعده لازرر، همین قاعده احسان که خیر رسانی خودش یک به اصطلاح چارچوب اخلاقی هست، این که ضرر نرسونیم، این که خیر برسونیم، این که به اختیار و اراده یه طرف مقابل احترام بگذاریم، همین بحث اختیار و عدم اکراه که داشتیم صحبت میکردیم، و عدالت، این 4 اصل اخلاق پزشکیه. بنابراین عدالت، اختیار یا اتونومی اونا میگن، عدم ضرر رسانی، سود رسانی، این 4 را بهش میگن اصول اخلاق پزشکی. در اروپا و آمریکا اینجوری تقسیم بندی کرده. حالا که این 4 شد اصول اخلاق پزشکی به اصطلاح اونا، که ما بارها بهشون گفتیم اگه میخواید مطابق اصطلاح خودمون بومی ایرانی اسلامی صحبت کنید، شما باید به اینا بگید قواعد اخلاق پزشکی، تا با اصول چی؟ اشتباه نشه. یادتونه اول رسائل میگفتیم ما یک اصولی داریم و یک قواعد فقهیه‌ای داریم، و مثلا اصول عملیه اونا میشد قواعد فقهیه. این بحث در صفحه اول رسائل تقریبا انجام میشد. خب یه فرقی بین اصل و قاعده ما گذاشتیم، و قاعده را میگفتیم یه حکم فقهی کلی هست که مصادیق براش پیدا میکنید، اما اصول نه، در کبرای استنباط میاد قرار میگیره و باعث میشه که شما بتوانید یه فرع فقهی را با یه مقدمه‌ای که حالا از کتاب یا سنت یا ادله 4 میگیرید، بیاید کنار هم یه مثلا حکمی را استنباط کنید. پس یه تفاوتی بین اصول و بین قواعد هست. از نظر ما اون چه که اصطلاحاً الان تو دانشگاه‌ها میگن اصول اخلاق پزشکی، 4 قاعده فقهیه هست. عرض می‌رسید. 4 قاعده فقهیه هست. مثلا قاعده طهارت یا از اینجور قواعدی که مثلا ما در فقه داریم، این هم 4 یا قاعده لازرر که گفتیم عیناً خود قاعده لازرر اونجا اخذ شده. خب این قواعد میشه. اینا چون به قواعد اونجا گفتن اصول، رو همین حساب انگاری آمدن ابتداعاً یه مدخلی هم اینجا قرار دادن که بگن حالا شما 4 قواعد فقه پزشکی را بنویسید. بعد که گفتگو شد و اینا، این شد 2 مدخل. گفتن نه، اصول فقه پزشکی رو هم علم اصول فقه بنویسیم. بعد بریم سراغ چی؟ سراغ قواعد فقه پزشکی که مثلا 7-8 قاعده که کاربرد زیادی داره، از جمله همین قاعده لازرر که گفتیم اونجا خیلی کاربرد داره، قاعده به شما که عرض بکنم احسان، قواعد عمومی قراردادها که این 40-50 جلسه ای که ما خدمتتون بودیم در رابطه با قواعد عمومی قراردادها داریم صحبت میکنیم، بحث اهلیت و عقل و نمیدونم بلوغ و نمیدونم اختیار و اینا را مورد بحث قرار دادیم. خب اینا قواعد عمومی قراردادها هست، اونم جداگانه باید بحث ازش بشه. پس ما در بحث اصول فقه پزشکی مقدمتا این را توضیح دادیم که ما برای فقه پزشکی یه اصولی که غیر از مثلا اصول فقه مثلا کتاب‌های مثل طهارت و صلات و مثلا بیع و اینا باشه نداریم. اصول در همه جا کاربرد داره، علم اصول فقه وقتی تدوین میشه همه جا کاربرد داره. ممکنه در به اصطلاح مقام تمثیل حالا مثالش را از مسائل پزشکی در فقه بزنیم، ولی قاعده قاعده اصولیه هست، کاربردش در همه جای دیگر فقه هم چیه؟ مثل همینجا هست. این یه نکته هست که توضیح دادیم ما برای آقایون و در این مقدمه هم نوشته شده که اینجوری هست مسئله اصول فقه و ربطی نداره که شما نوع مسئلتون از مسائل مبتلا به در مثلا علم پزشکی باشه یا از مسائل مبتلا به در بازار و مکاسب باشه یا از مسائل مبتلا به در طهارت و نمیدونم صلات و صوم باشه. شما قواعد اصولیه را و به اصطلاح اصول فقه را در همه جا چی؟ به کار میبرید و باید به کار ببرید. این مسئله اولی بوده که ما سعی کردیم یک به شما که عرض بکنم توضیح بدیم.
اصلاحی میکنم که قواعد اصول فقه پزشکی یکی از قواعد اصول فقه هست، یعنی یه مواهی جدیدی هست برای فقه پزشکی یا این که نه برگرفته از اصول فقه هست؟
ما داریم همین را میگیم که برگرفته خود اصول فقه اصلا، نه برگرفته حتی. یعنی شما اگه میخوای در مسائل فقه پزشکی استنباط کنی نمیتونی بگی بعضی از قواعد اصول را میدونم. شما باید تمام قواعد اصول را بدونی. غیر از اینه مجتهد اگه میخواد اجتهاد کند باید اصول استنباط خودش را چی؟ چیده باشه ابتداعا.
چون قواعد فقه پزشکی در باب اجاره هست و شاید اون مبانی باب اجاره رو در بر بگیره، یعنی قسمتی که مربوط به
بله.
باب اجاره هست رو در بر بگیره.
خب
همه قواعد رو هم نخواد در بر بگیره.
شما نمیتونید بگید من مجتهدم ولی اصول نصفی بلدم. ببینید اصول روش استنباطه، نمیشه روش را تفکیک کنید شما. حالا همینا را میخواییم اینجا بحث کنیم. یک مجتهد نمیتواند بگه من روش استنباطم ناقصه اما استنباط میکنم. این باید بگه من روش استنباطم را مرتب کردم، ولو این که حالا از نظر غور در مسائل اصولی ممکنه افراد خیلی متفاوت باشن، اما بالاخره میگه این چارچوب که چیدم کافی است برای استنباط. و طبق این میریم ما چه میکنیم؟ استنباط میکنیم. بنابراین شما در فقه پزشکی وقتی وارد میشید نمیتونید بگید یه قسمتی از اصول را میخونم، مثلا بحث الفاظ را بسنه، یا مثلا اصول عملیه را ها، یا مثلا اصول عقلیه را ها، یه تیکهش میخونم بقیهش هم نمیخوام ها، استصحاب را میخونم، کار به براءت ندارم، استنباط میکنم، نه شاید اینجا جای براءته. بنابراین شما باید همه یک دوره اصولتون را فهمیده باشید، حاضر و ذهن باشید، هر جا لازم شد از روش خاص اون مسئله که از نظر علم اصول صحیح هست استفاده میکنید، مسئلتون را حکمش را بیان میکنید. پس شما ولو مختصرن اما باید یه دوره اصول داشته باشید. حالا بله، ما مجتهدین را وقتی میبینیم بررسی میکنیم در روش اجتهادیشون، میبینیم بعضی هاشون خیلی در اصول مثلا تاکید میکنن، بعضی هاشون تأکیدشون روی اصول به اون مقدار نیست. این دیگر به چیه؟ به سبک اجتهادی هر فردی برمیخوره. اما هیچ مجتهدی نمیتونه بگه من اصول ندارم. شما ببینید مرحوم صاحب جواهر فقهی که نوشته چقدر مورد استفاده همه هست. ایشون میگن که این فقه را با این تفصیل نوشته، در اصول چندون ید طولایی نداشته، بلکه بعض جاها ممکنه ایرادم شما به مثلا نوع ورود و خروجش به مسئله اصولی داشته باشید، اما چارچوب براش واضح بوده. ولی بیش از این میگفته ضرورت نداره، مجتهده دیگه، میگه من در روش شناسی علمی بیش از این نیاز نمبینم کار کنم ها؟ و میبینید که اینا یه جواهری به این عظمت تونسته بنویسه. پس لازم نیست حالا چنان اصولی. از حضرت آیت الله شبیری زنجانی آقا موسا این شنیدم که فرموده بودن بله برای فقاهت اگه کسی کفایه را بداند کافی است. شما ببینید مثلا ما میریم درس خارج اصول و آقایون 15 سال دور آخری که حضرت آیت الله وحید فرمودن 18 سال شد و ایشون روز اول فرمودن که این دفعه میخوام خلاصه بگیم این دفعه میخوام خلاصه بگیم. میگن مرحوم میرزا حبیب الله رشتی 36 سالیه دوره اصولش طول کشید. خب اینم یه جور درس اصوله، ولی استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله شیخ جواد تبریزی اعلی الله مقامه الشریف اصول میفرمودن یه دوره 7 سال. بعد من با ایشون بحث کردم که آقا مثلا ما درس استاد دیگری که میریم 12 سال مثلا 15 سال طول میکشه. ایشون فرمود که بابا جان، ایشون تعبیرش هم همین، بابا جان این لازم نیست، اجتهاد ایشون. و شما برای توسعه ذهن بدید دو تا قول را، سه تا قول را که به نظرتون میرسه حرفای مثلا انگار مهم میزدن در درستون بررسی میکنید، نقض و ابرام میکنید، بعد میفرمون خودتون عقل داری. ببینید در این مسئله با این دو سه تا قولی هم که خوندید توسعه ذهن دادید، حالا مثلا چه باید بگیم؟ چون اصول حالا ما اینجا نوشتیم، اصول در واقع منطقه برای علم فقه، روشه. میگه منطق ابزار و روش و آلت به اصطلاح تفکر برای فیلسوف نیست. فقیه نیاز داره به اینکه ابزار منطقی خودش را توسعه بیشتری بده، یعنی منطق ارسطویی کافی نیست برای استدلال هایی که فقیه میخواد بکنه. روش تحقیق علمی خودش را فقیه چه میکنه؟ توسعه میدهد. یه چیز درست میشه به نام اصول فقه. پس اصول فقه مقدمه فقه هست، همان گونه که منطق مقدمه فلسفه هست، مگه نه؟ ما میخوایم یه مقدمه لازم ضروری را برای فقهمون تحصیل کنیم. حالا همون طوری که در باب منطق هم شما ممکنه منطق مثلا بگید المنطق مثلا مظفر خوندیم کافی است که شما ببینید در درسای حوزه که آمدن خلاصه المنطق درست کردن. ها؟ یکی دیگری ممکنه بگه که نه این کافی نیست، و مثلا مرحوم آقای مطهری منطق شفا را پیش علامه طباطبایی خونده، حدود 2000 صفحه از کتاب ظاهرا شفا ابن سینا بحث منطق، اونم یه جور منطق خوندنه. خب هر که به تناسب به اصطلاح، نمیشه بگی کسی که مثلا حاشیه ملا عبدالله یا منطق مظفر خونده این نمیتونه فلسفه بخونه یا نمیتونه استدلال فلسفی بکنه، میتونه، چارچوب کلی را بلده. ها؟ ولی یه کسی زیادتر از این اشتها داره، غور میکنه، سلیقشه، یا ضرورت هم بعض وقتا هست. حالا این ضرورت را یه توضیح بدیم رد شیم. ببینید حضرت امام، ما خدمت مرحوم آیت الله قدیری که رئیس شورای استفتاء حضرت امام بود، ایشون دیگه خدمت حضرت آیت الله قدیری کفایه میخوندیم. خب آقای قدیری یه چیزی در حدود مثلا 20 سال شاگردی حضرت امام کرده بود، در نجف هم شاگرد امام بود، کتاب بیع ایشون درس بیع امام را نوشته، چاپ هم شده. ما بعد از مطلبی که درس می فرمودن ایشون خدمتشون، گاهی یه قدم میزدیم تو خیابون یا تو محل درس و مثلا بعضی نکات را سوال میکردیم، گفتگو میکردیم. یه موقعی محضر ایشون عرض کردم که خب امام در نجف فقط فقه میفرمودن، اصول چی؟ چون امام در قم دو تا دوره اصول خارج اصول فرمودن که دوره اولش را استاد ما حضرت آیت الله شب زنده‌دار می‌فرمودند که ما اون را درک نکردیم، اون مثلا برای آقای مطهری و هم دوره های آقای مطهری و اینا می‌شده که یه دوره فرموده بودن. بعد از اون فرمود دور دوم را من از اولش بودم تا پایانش 12 سال فرمودن طول کشید درس خارج اصول حضرت امام. بعد دور سوم را شروع کردن که فرمودن این دور سوم مبتلا شد به قضیه تبعید ایشون و تمام نشد. ایشون فرمودن 3 یا 4 سالم، ما همون 3 سال تقریبا اون درس دوره سوم را دوباره شرکت کردیم. حضرت آیت الله شب زنده دار بفرمایند 15 سال من اصول امام را شرکت کردم. خب این درس توی نجف دیگه ادامه پیدا نکرده که مثلا امام بفرمایند حالا ما اون دوره سوم را اینجا دوباره تکمیلش کنیم. همون دوره دوم این درس تهذیب الاصولی که آیت الله سبحانی نوشتنم مربوط به همون دور دوم هست که تقریر کردن ایشون. خب ما خدمت آقای قدیری عرض میکردیم که خب این فقه تنها بود، میفهمد بله، ولی حضرت امام اینجوری بود که وقتی به مسئله اصولی میرسید اگه میدیدن لازمه، خوب دقت کنید این نکته، یعنی یه بستی نیاز داره، نمیشه بگی قبلا گفتیم چی؟ میفهمم همونجا بحث را در مورد اصول منعقد میکردن در زمین بحث فقهشون و 15 سال تقریبا امام یه چنین درسی را در نجف فرمودن که مسئله فقهی را مطرح میکردن. وقتی میرسیدن به یه جایی که چالش اصولی داشته میفرمودن خیلی خب حالا اصولش را میگیم همینجا. این روش حالا من بعض وقتا میخوام بگم که انگار ما خیلی این روش های پیشرفته ای تو حوزه داشتیم، بهش اعتنا نمی کنیم ها، عرض می رسید، یعنی اینا رو تدوین نمی کنیم. این روشی که امام داشتن الان در مقالات علمی که اینا میگن ISI چاپ میشه، نمیدونم کیو وان داره، نمیدونم چه داره، از این حرفایی که میزنن در به اصطلاح عرصه دانش امروز، این روش حضرت امام یه روشیه که پیگیری میشه. یعنی شما هر مقاله‌ای که میخوای بنویسی، مقاله یه مسئله داره که میخواد بحث کنه، میگن آقا در اول مقالت که میخوای بگی باید بحث متد بکنی، متدز ها، یعنی روش ها. شما متد که بررسی میکنی میخوای بگی در این مقاله من از چه روشی بهره بردم تا چی؟ تا مسئلم را به نتیجه برسونم. این بحث از متد هم بحث اصولی هست، یعنی شما به خواننده مقالت داری میگی که چی؟ من از این روش علمی اصولی بهره بردم تا بتونم چی؟ مسئلم را به انجام برسونم. خب حالا روش‌ها را اگر بخوایم بگیم تو علوم جدید مثلا تغییراتی کرده، شاید بگیم تغییراتی کرده، اما بحث از روش در آغاز مقاله مثل بحث کردن امام از مسئله اصولیه است در وسط بحث فقه، این رسم الان، بلکه میگن غیر از این اصلا مقاله را ازت قبول نمی کنی، برای که خواننده گیج میشه، نمیدونه با چه ابزاری شما رفتی سراغ مسئله، بعد حالا تا خودش بخواد ابزار شما را کشف کنه طول میکشه. ها؟ بنابراین ما اینجا در معرفی علم اصول از همین کلمه متد استفاده کردیم، گفتیم علم اصول فقه در واقع متدولوژی چیه؟ علم فقه هست، همون روش هایی که تو مقالات همیشه میگه روش تحقیق، فوری میشینه این رو برات توضیح میده. خب این هم یه مسئلهی که به شما که عرض کنم اینجا گفتیم. حالا از تعریف اصول فقه دیگه شروع کردیم که تعاریفی را که برای اصول فقه در اصطلاح طول تاریخ حالا فقه ذکر شده یک مثلا مروری کردیم و عنصر اصلی تعاریف را آوردیم بیرون که در تعاریفی که فقهای ما بزرگان ما ارائه کردن گفتن علم اصول علمی هست که انسان به وسیله آن قواعدی را می شناسد که این قواعد دو ویژگیه به شما که عرض کنم یا سه ویژگی خاص خودش را داره. ویژگی اول، این قواعد در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار می گیرن. دوم، قواعدی که فقیه گاهی در مقام عمل به آنها منتهی می شود، یا اینه که حکم شرعی به وسیله قاعده شما کشف میشه، یا نه ما وقتی اصول عملی جاری میکنیم نمیتونیم بگیم شرع حکمش اینه، داریم میگیم وظیفه عملی ما الان اینه، میدونیم وظیفمون اینه، ولی شاید امام زمان ارواح ناله تراب مقدم الفدا تشریف بیاره بگه این استصحابی که میکردید درست نیست، حکم الان چیزیه که حضرت می فرماد. این هم یه مسئله. و این قواعد فی نفسه مشتمل بر حکم شرعی نیست، که می خواهیم فاصله بگذاریم بین قواعدی که اصولیه هست و قواعدی که قاعده فقهیه هست. قاعده فقهیه شامل حکم شرعی است، ولی قاعده اصولیه نه. قاعده اصولیه میگه که چی؟ امر مثلا ظاهر در وجوب است، هیچ ربطی نداره، هیچ حکم شرعی الان از این نیوردیم بیرون، ولی اگه یه امر قرآن را بذاری قبل از این، نتیجه این کبرا با اون صغرا میشه چی؟ پس این چیزی که امر کرده قرآن بهش واجب است، این میشه حکم شرعی. این را اینجا گفتیم که انشاءالله امروز دیگه بیش از این طول نمیدیم، مراجعه میکنید و این مقاله را مطالعه میکنید. بنده دلم میخواد که هر جاییش هم به نظرتون رسید که میشه بهتر از این بنویسی، به شما که عرض کنم توی این صفحه کامنت که آقای اسدی الان کامنت گذاشته ها، به شما که عرض کنم احتمالاً اشکال از اینترنت باشد، شما نوشتید این حالا احتمالاً اشکال را ول کنید. عزیزان، هر کس این مقاله را خوند و به نظرش رسید که می شود یک تغییری درش ایجاد کرد، به شما که عرض کنم روی این به اصطلاح بله فایلی که میاد 14 صفحه هست، این میتونید بگید صفحه 1 سطر فلان، این کلمه میشه درستش کنی، اشتباهش را درست کنی و امثال اینا، همه اینا را آقای اسدی جمع میکنه و عرض میرسید یک جا و برای ما تبدیلش میکنه به یک جزوه اصلاحیه و اظهار نظرهای اصلاحی دوستان، که این از این جهت هم خب ما بهره‌مند خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.